أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر وان پاک بنیانگذار انقلاب حضرت امام، به یاد شهیدان من و به یاد شهید پرواز کرده، شهید رئیسی و همراهان عزیزشان، خدمت مقام معظم رهبری سلام عرض میکنیم و آرزوی عمر طولانی با عزت و برکت برای این بزرگوار داریم. خدمت شما عزیزان عرض سلام و ارادت رو اعلام میکنم. آنچه که هفته وحدت هست، این هفته ما مصادف با ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام عزیز ما جعفر صادق هستن، خدمت شما تبریک میگم. آنچه که به ذهنم میرسه اینجا خدمت شما عرض بکنم چیزی نیست جز آنچه که در مقابل دیدگانم دیدم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. کاری رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به مدینه اومد، دعوا و جنگ و درگیری که بین اوس و خزرج بود، کسانی که از نظر جامعه شناسی میدونن دعواهای قبیله‌ای به این سادگی قابل اصلاح نیست. 100 سال بود اینا با هم میجنگیدن و از همدیگر میکشتند و غارت میکردند. رسول خدا برای حل این معضل بزرگ اولین کاری که در مدینه انجام داد، دستور داد اینا با هم پیمان برادری ببندند و در اون روند عقده ها و کینه های 100 ساله رو به فراموشی بسپارن، با هم دست به دست هم بدن. همین اقدام رو وقتی رسول خدا مکه رو فتح کرد، بعد از فتح مکه سران کفری که اونجا بودند تسلیم شدند، رسول خدا مجددن سخنرانی فرمودند. اونجا بیاناتی که فرمودن این بود که فرمودن مسلم اخو المسلم هم یدون واحده علی منصبا، و مسلمونه اخوه، مسلمان برادر مسلمانه، مسلمین با هم برادرند و همه اینها ید واحده هستند در مقابل دشمن واحدی که وجود داره. اگر همین نگاه رو از رسول خدا بگیریم و در قرآن انما المؤمنون اخوه، در حقیقت اصل حبین اخویکم در قرآن اشاره باز به همین دستور و آیه داره. حضرت علی علیه السلام در وصیت نامش در عبارات دومی که مطرح می‌فرمایند که اوصی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم، سمعت جدکم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. مسلمان ها اگر همین توصیه رو، همین وصیت رو بتونند اجرا کنند، ما در کشور خودمون و کشورهای مسلمان با همدیگه ید واحده بشیم، آیا اسرائیل جرأت میکنه که در غزه این جنایات رو مرتکب بشه که امروز داره مرتکب میشه؟ ما مسلمان ها از هر سلیقه و باوری اگر بپذیریم که برادریم، اگر بپذیریم که ید واحده هستیم در مقابل دشمن، دشمن جسارت میکنه تجاوز بکنه، قدرت پیدا میکنه زن و بچه و کودک و بیمارستان و هر چی که دلش بخواد بمباران بکنه و غارت بکنه و کسی نتونه جلوش حرف بزنه، این غیر از اینه که ما نتونستیم ید واحده بشیم؟ و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم و اعتصم به حبل الله جمیعا و لا تفرقو و لا تکن منکم امتا یدعون الی الخیر، امر به معروف و نهی از منکر در قرآن در تمسک به ریسمان خداوندی است. یعنی اگر همه چنگ به ریسمان خدا بزنیم اولا در راه مستقیمیم. امر به معروف و نهی از منکر برای پیمان و وحدت و انسجام مسلمان هاست. در دو جای این قرآن در همون صفحه پایین، دو تا آیه پایین تر باز قرآن می فرماید که کنتم خیر امتون اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن، یعنی امر به معروف و نهی از منکر برای اینکه مسلمان ها از لب پرتگاه آتش بیان بیرون، لب پرتگاه آتش وحدت انسجام و همدلی ما مسلمان هاست. ما اگر با هم وحدت داشته باشیم، ما اگر گذشته از هر اختلافات و نظرهایی که داریم در مقابل دشمنان ید واحد بشیم، هم جامعه و کشور خودمون رو میتونیم آباد و آزاد کنیم، هم کشورهای مسلمان میتوانند با عزت در سرزمینی که زندگی میکنیم با همدیگه رابطه داشته باشن، با همدیگه اقتصادشون رو، فرهنگشون رو، داد ستدشون رو و امنیتشون رو حفظ بکنن و اجازه ندهند بیگانگان اینجا هر کاری دلشون خواست بکنن. این هفته وحدت و رسول خدا به عنوان اسوه و کتاب خدا به عنوان دستور و حضرت علی به عنوان امام، دستور همه اینه که ما با هم برادریم. این رو از ته قلب بپذیریم، باور کنیم برادریم و بر اساس این برادری دست به دست هم بدیم. و این هفته دفاع مقدسی هم که در مقابل ماست بر اساس همین وحدت و انسجام بود که تمام قدرت ها پشت سر صدام جنایتکار ایستادند ولی نتوانستند حتی یک وجب از خاک ما رو تصاحب بکنند، نتونستند ما رو ضایع بکنند، بلکه ضایع شدند و رفتند. من از خداوند بزرگ مسئلت دارم به ما ایمان و باوری رو بده که بتوانیم قلباً با همدیگه و با کشورهای اسلامی برادر بشیم و این برادری باعث بشه که عزت و سربلندی مسلمانها رو در کشور و در دنیا به رخ کفار بکشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
و على اله الاطيبين الاطهرين المنتجبين و صحبه المنتجبين و من تبعهم باحسان الى يوم الدين. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز و میهمانان هفته وحدت و نمایندگان کشورهای اسلامی در تهران و تبریک عرض میکنم میلاد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت امام صادق سلام الله علیه رو که امیدواریم انشاءالله خداوند متعال این روز رو عید قرار بدهد و مبارک کند برای ملت ایران و همه امت اسلامی و مسلمانان جهان. تشکر میکنم از آقای رئیس جمهور محترممون که نکته اصلی و مهم امروز رو ایشون در بیانات خوب خودشون بیان کردن، مسئله وحدت اسلامی که بنده هم اشاره خواهم کرد انشاءالله. روز میلاد پیغمبر علیه و آله السلام یک روز استثنایی است در تاریخ. علت هم اینه که ولادت نبی مکرم مقدمه ضروری و لازم نبوت ختمیه است و نبوت ختمیه در واقع نسخه نهایی و کامل برای سعادت و تعالی بشر. بنابراین روز میلاد روز بسیار مهمی است. من یک جمله یک کلمه درباره این حرکت عمومی پیامبران عرض کنم. اگر ما حرکت عام تاریخ بشر رو تشبیه کنیم به یک کاروان که در راهی در حرکت هست و بشر در این حرکت تاریخی در مسیر زمان در بستر زمان در حال حرکت و پیشرفت هست، قطعا کاروان سالار و راهبر این کاروان انبیای الهی هستند. انبیای الهی هم راه رو نشان میدن، هم قدرت تشخیص جهتیابی را در آحاد انسان و در افراد انسان تقویت میکنن. صرفا راه نشان دادن نیست، قدرت و توانایی تشخیص رو در آحاد بشر بالا میبرن. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یذیرو لهم دفائن العقول. با مردم اینجور رفتار میکنن، فطرت رو بیدار میکنن، نیروی خردورزی و اندیشه رو فعال میکنن، به کار میاندازن و بشر به این وسیله میتوانه به طرف جلو حرکت کنه. البته در طول زمان در برههایی افراد این کاروان یعنی آحاد بشر به حرف انبیا گوش کردن، راهی که اونا نشان دادن رو رفتن و نتایجش رو دیدن. در برههایی هم به عکس در مقابل انبیا ایستادن و حرف اونا توجه نکردن، هدایت اونها رو نادیده گرفتن، اونجا هم تبعات و نتایج سوءش رو مشاهده کردن. همین گونگونی ها در تاریخ بشر که گاهی هدایت شدن، بعضی هدایت شدن، بعضی هدایت نشدن، این عوارض حیات تاریخ بشر رو به وجود آورده، یعنی جبهه بندی ها را، تعارض ها را، حق و باطل ها را، ایمان ها را، کفران ها را به وجود آورده. این تاریخ بشر، تصویر کلی تاریخ بشر اینه. انبیا این هدایت و رعایت و کمک به بشر را هم، این دعوت را هم با طرق مختلفی انجام دادن. قرآن همه این طرق رو در بخش‌های مختلف بیان فرموده. حالا من چند موردش رو مثلا عرض بکنم. یک جا و ما علینا الا البلاغ المبین است، پیغمبر وظیفش رسوندن فقط همین، و ما علینا، غیر از این چیز دیگری وظیفه ای نداره در این شرایط اینجوری. اما در یک شرایطی هم ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، باید مورد اطاعت قرار بگیره، یعنی تشکیلات سیاسی درست کنه، جامعه رو حرکت بده و موظفن گوش کنن، اطاعت کنن. یک جا می‌فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. شیوه دعوت میشه این. یه جا هم می‌فرماید و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فاما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله تا آخر. یک جا زبان خوشه، یک جا قدرت نظامی است بسته به شرایط. یا در یه جا می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تعبیر غلظت رو در اینجا به کار ببره، غلیظ القلب، اگر اینجور بود نمیتوانستی این حرکت انجام بدی. یه جا دیگه میفرماید جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، همون غلظت رو توصیه میکنه. بنابراین شیوه دعوت یک جور نیست. شیوه دعوت پیغمبران در شرایط مختلف، در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف تفاوت پیدا میکنه. اینی که میگیم عقل بشر رو بالا ببرن، قدرت تشخیص رو بالا ببرن، معناش همینه که در هر زمانی ببینن چگونه میتوانن این دعوت را اشاعه بدن، این دعوت رو پیش ببرن. خب اینا توصیف اینه که عرض کردیم. در این کاروان عظیم تاریخ بشر گفتیم انبیا کاروان سالارند. در خلال سلسله این راهبران و قافله سالاران بدون تردید کاروان سالار حقیقی و نهایی و اصلی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. به قول اون عارف بزرگ در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، و از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار، اول چون در مقدم صفوف پیغمبران الهی قرار داره، آخر چون کاملترین و نهایی ترین برنامه الهی رو به بشریت عرضه میکنه. همو اول همو آخر در این دا. خب روز میلاد پیغمبر طبعا روز طلوع این خورشیده، روز رونمایی از این گوهر بی همتای عالم وجوده، بنابراین روز بزرگیست، روز مهمیست. نباید ما دست کم بگیریم روز میلاد پیغمبر. خب باید درس بگیریم، صرف توصیف و تمجید که کفایت نمی کنه. درس پیغمبر یک درس کامل و جامع و همه جانبه است که برای همه زندگی است. هر بخشی از این قابل تبیین و تشریح و توصیف فراوان. یکی از این درس‌های زندگی پیغمبر و دعوت پیغمبر رو من عرض می‌کنم و اون عبارت است که شاید یکی از بزرگترین درس‌های نبوی برای ما اینه، عبارت است از امت سازی، تشکیل امت اسلامی. اون مبارزات 13 ساله مکه منتهی شد به هجرت که پایه‌گذاری امت اسلامیه. با هجرت کلید خورد امت اسلامی، با سختی ها و دشواری ها و گرسنگی ها و سختی های اهل صفه و مردم مدینه و مهاجرشون یک جور، انصارشون یک جور ادامه پیدا کرد. با مجاهدت ها، مبارزه ها، فداکاری ها تحکیم شد امت اسلام. با فداکاری هایی که در دوران حیات مبارک پیغمبر انجام گرفت و گذشت ها و ایثار هایی که بعد از رحلت اون بزرگوار انجام گرفت، این امت پایدار موند. البته بهتر از اون که اداره شد میتوانست اداره بشه، لکن امت اسلامی به عنوان یک امت که بنای اون رو پیغمبر اکرم در مدینه با جمعیت محدود گذاشته بود، این باقی موند. ما امروز به این درس احتیاج داریم. ما امروز فاقد امت اسلامی هستیم. کشورهای اسلامی زیادند، نزدیک 2 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی می کنند، اما عنوان امت نمی توان بر این مجموعه گذاشت، چون هماهنگ نیستند، چون یک جهت نیستند. امت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت به سوی یک هدف با یک انگیزه دارن حرکت میکنن. ما اینجور نیستیم، ما متفرقیم. نتیجه این تفرق سلطه دشمنان اسلام. نتیجه این تفرق این است که فلان کشور اسلامی احساس میکنه اگر بخواد خودش رو نگه داره باید تکیه کنه با آمریکا. اگه متفرق نبودیم این نیاز احساس نمیشد. ما میتوانستیم پشت در پشت هم، دست در دست هم، از امکانات یک دیگر استفاده کنیم و هم کمک کنیم